أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا بتراب مقدم الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العلي العظيم. خدا رو شاکرم که توفیقی شد که محضر سروران عزیز شرف حضور پیدا کنم و آغاز سخن تبریک عرض می کنم اعیاد رجبیه و شعبانیه رو و عذرخواهی می کنم که محضر جناب الله سوی قدیازی هم این جسارت صورت می گیره و این بحث ارائه می شود. ایشان انشاءالله عفت بفرماین، من راضی نبودم محضر ایشون وقت ایشون گرفته بشه و لاتعالات ما رو گوش بدن به محبت کردن و از باب درس پس دادن نکاتی رو پیرامون فلسفه و علوم انسانی عرض می کنم. موضوع بحث ما رابطه و نسبت فلسفه و علوم انسانی است که می دونید یکی از بحث فلسفه علوم انسانی است. این یکی از پرسش ها و مسائل فلسفه علوم انسانی نسبت علوم انسانی با علوم دیگر که یکی از اون علوم فلسفه است. این سوال به نوعی که سوال فلسفی به فلسفه علم و فلسفه علوم انسانی مطرحه که چه نسبتی بین فلسفه و علوم انسانی هست. برای که این سوال دقیق تر فهمیده بشود و منظور بنده از عنوان بحث منتقل بشود، چهار مقدمه رو یادداشت کردم حضرتون عرض بکنم تا معلوم بشه این سوال دقیقا ناظر به چه مسئله ایست و چه پرسشی در این باب مطرحه. مقدمه اول این است که سه تلقی از علوم انسانی امروز مطرحه. یک تلقی، دو تلقی در غرب هست، یک تلقی هم در جامعه ما مطرح شده. این دو تلقی که در غرب مطرحه، یک تلقی تلقی آلمانی است و یک تلقی تلقی آمریکایی است. تلقی اول یک تلقی عام است از علوم انسانی. علوم انسانی علومی است غیر از علوم طبیعی و مهندسی و پزشکی، هر چی دیگه هست، یعنی کل علوم اجتماعی و علوم انسانی و علوم دیگه مثل فلسفه، الهیات، ادبیات، عرفان، همه اینا جزء علوم انسانی هست. معمولا آلمانی ها از زمان دیلتای به بعد وقتی علوم انسانی و اصطلاح هیومن ساینس از رو مطرح میکردن مقصودشون که معنای وسیع کنن. تلقی دوم تلقی خاصی است، یعنی علوم انسانی در مقابل علوم اجتماعی. میگفتن علوم اجتماعی و علوم انسانی. علوم اجتماعی سوشال ساینس عبارتن از زبانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی، حقوق و مانندان. و مقابل اینها مثلا فلسفه و ادبیات و از خانم عرفان، الهیات، اینها می شدن علوم انسانی. که این تلقی دوم که تلقی خاصی است در آمریکا بیشتر رایجه و تو ایران ما هم در واقع رشته های دانشگاهی که میگن علوم انسانی، علوم تجربی اگر ملاحظه فرمودید، یا مثلا رشته های ریاضی میگن علوم انسانی و معنای عام رو تلقی میکنن، ولی در ساختار سازمانی دانشگاه ها دانشکده علوم انسانی که میگن غیر از دانشکده علوم اجتماعی است. دانشکده علوم انسانی که میگن معمولا ادبیات و فلسفه و اینا رو شامل میشه.
و یه تلقی سومی هم در جامعه ما رایج است که وقتی میگن علوم انسانی یعنی علوم اجتماعی. علوم انسانی یعنی علوم اجتماعی، یعنی اقتصاد و روانشناسی و جامعه شناسی و مدیریت علوم سیاسی، اینها رو شامل میشه دیگه، ادبیات و فلسفه و عرفان رو شامل نمیشود. من اجازه بدید در این مقدمه اول عرض بکنم که مقصود من در این بحث از علوم انسانی علوم اجتماعی است، یعنی میخوایم نسبت فلسفه و علوم اجتماعی رو توضیح بدیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، علوم اجتماعی مدرن باید دقیق تصور بشود. وقتی گفتیم باید علوم اجتماعی به معنی مدرنش، یعنی به معنی که از قرن 19 به بعد نضج گرفته و به عنوان چندین دیسیپلین و یک دیسیپلین عام به وجود آمده، امروزه در دنیای مدرن وقتی میگن علوم اجتماعی، علومی هستن که سه تا کار مهم انجام میدن، سه تا وظیفه و سه تا کارکرد مهم دارن. یکی توصیف میکنن انسان مطلوب رو، دوم توصیف میکنن انسان محقق رو، و سوم به دنبال تغییر انسان محقق و انسان مطلوب هست. مقصود از این انسان هم یه عنوان مشیری است که شامل انسان اقتصادی، انسان سیاسی، انسان اجتماعی، انسان سازمانی و مهندان میشه. مثلا فرض کنید در علوم اقتصادی، در همین علوم اقتصادی دانشگاهی که معمولا از غرب هم گرفت خوشوه و در دانشگاه ما آموزش داده میشه، و حتی در حوزه ها هم بعضی مراکز و مؤسساتی که علوم انسانی به معنای مدرنش تدریس میشود، همین ستا کار و ستا کارویژه مشاهده میشه. مثلا در حوزه اقتصاد، انسان اقتصادی مطلوب یکی از بحث‌های مهم علوم اقتصادی است. انسان اقتصادی مطلوب کیست؟ یا در سیاست انسان سیاسی مطلوب کیست؟ یا در مدیریت سازمان مطلوب چیست؟ این یک فعالیت. فعالیت و کار ویژه دوم این است که انسان محقق کیست؟ معمولا این تحقیقات میدانی که در علوم انسان، علوم اجتماعی و انسانی انجام می شود، دنبال شناخت انسان محقق هم. تحقیقاتی که در باره مثلا میگن در تحقیق میدانی و تحقیق آماری شده است، دیدن انسان ها هر چقدر درآمدشون بیشتر بشود، مصرفشون هم ارزش پیدا میکنه. همه شما قاعده ارزش به تقاضا رو شنیده ای. این در واقع قاعده ایست ناظر به انسان محقق. یعنی انسان محقق اینطوری است که هر چقدر عرضه افزایش پیدا میکنه، تقاضا کاهش پیدا میکنه، یا برعکس، یا هر چقدر درآمد بیشتر بشه. انسان محقق اینطوری که درآمدش مثلا مای 500 هزار تومان باشه، مصرفش به اندازه 500 هزار تومان، اگر 1 میلیون تومان باشه به اندازه 1 میلیون تومان، اگر 100 میلیون تومان هم باشه باز به اندازه 100 میلیون تومان مصرف میکنه، و مصرفش به ازای در افزایش درآمدش افزایش پیدا میکنه. یا مثلا در سیاست میگن هرچه قدرت دولت بیشتر بشود، آزادی های مردم کاهش پیدا میکنن. اینا رابطه هایی است که اونها میگن ها، میگن ما تحقیق میدانی کردیم اینگونه یافتیم، توصیف میکنن انسان محقق رو. و یک کار سومی هم انجام میدن، دنبال تغییر هم، تغییر انسان محقق به انسان مطلوبی که در اون مثلا اقتصاد یا مکتب اقتصادی یا مکتب سیاسی مد نظرشون هست. وقتی میخوان تغییر بدن، یا قانون وضع میکنن، با وضع قوانین تغییر میدن رفتارها رو، یا راهبرد بیان میکنن، یا ساختار میسازن. مثلا فرض کنید بانک در جوامع، یا بیمه، یا مثلا فرض کنید تأمین اجتماعی، اینا ساختارهایی هست که منشأ تغییر رفتارها هست و رفتار مثلا مالی آدم ها رو تغییر میدن، یا راهبردها و به تعبیری سیاست ها، اون چیزی که تو کشور ما تحت عنوان سند، سند راهبردی، یه سند چشم‌انداز هست، سند راهبردی هست. سند راهبردی بیان سیاست هاست. یکی دیگه هم حقوق قوانی نیست، باید و نباید های قانونی است که مثلا دیگه باید و نباید های قانونی در حوزه گمرک اینه، در حوزه بیمه اینه، در حوزه مثلا سلامت و بهداشت اینه. اینا دنبال تغییر رفتارن. حالا یه تغییر رفتار معیشتی، یا تغییر رفتار امنیتی، یا تغییر رفتار اقتصادی یا تغییر رفتار در حوزه بهداشت و سلامت و مومنان. این هم مقدمه دوم بود که وقتی میگیم علوم اجتماعی مدرن، این سه تا کار رو علوم اجتماعی مدرن انجام میده. و مقدمه سوم مقصود ما از فلسفه است. در این بحث وقتی میخواییم فلسفه رو با علوم اجتماعی بسنجیم، نه معنای خیلی عام فلسفه منظور است که همه فلسفه های امور و علوم رو شامل بشود، چون میدانیم ما یه فلسفه های اموری داریم مثل فلسفه هستی، فلسفه معرفت، فلسفه جامعه، فلسفه اخلاق، اخلاق به معنای جمع خلق، نه علم اخلاق. به یه فلسفه های علومی وجود داره مثل فلسفه علوم تجربی، فلسفه علوم انسانی، یا فلسفه فیزیک، فلسفه شیمی، فلسفه ریاضی، فلسفه روانشناسی، فلسفه جامعه شناسی، فلسفه علم اصول فقه، فلسفه علم فقه، فلسفه علم اخلاق، مانند اینا که فراوان. خب این مجموعه که هم همه فلسفه های امور رو هم همه فلسفه علوم شامل بشه در این بحث ما مراد نیست، ولی خود نسبت فلسفه و علوم انسانی یکی از مسائل فلسفه علوم انسانی است. ولی ما در این بحث مقصودمون از فلسفه علوم نیست، ما با فلسفه علوم کار نداریم، با فلسفه امور کار داریم. اونم چند تا فلسفه امور بیشتر محل بحث ماست، مثل فلسفه هستی، فلسفه معرفت، فلسفه انسان، فلسفه دین. دین به معنای دانش ها و علوم دینی مقصودم نیست. و فلسفه ارزش، این نوع فلسفه های امور بیشتر مد نظر است که نسبت شو با علوم اجتماعی قرار بسنجیم. مقدمه چهارم که آخرین مقدمه هست و بعد از این مقدمه سوال یه مقدار بازتر و واضح‌تر خواهد شد، اینه که وقتی از نسبت فلسفه و علوم انسانی صحبت میاد، این دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی تأثیر فلسفه بر علوم انسانی، اگر نسبت و رابطه به معنی تأثیر بگیریم، چون معانی دیگری هم نسبت و رابطه داره. نسبت و رابطه یعنی تأثیر فلسفه بر علوم انسانی، و دوم تأثیر علوم انسانی بر فلسفه. و ما در این مباحثی که خدمتتون داریم میخواییم بگیم چه تأثیری فلسفه بر علوم انسانی دارد. اما تأثیر علوم انسانی بر فلسفه محل بحث ما نیست. حالا که این چهار مقدمه بیان شد، سوال واضح‌تر میشه. سوال این است چه تأثیری فلسفه هستی، فلسفه معرفت، فلسفه انسان، فلسفه دین، فلسفه ارزش بر توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب دارد؟ که مقصود از علوم اجتماعی زدکار بود دیگه. این دسته از فلسفه های امور چه تأثیری بر این سه کار ویژه علوم اجتماعی دارن؟ یعنی واقعا ما در مسائل فلسفه هستی، فلسفه معرفت، فلسفه انسان، که این فلسفه انسان اما فلسفه نفس، فلسفه نفس هم بخشی از فلسفه انسانه، فلسفه ارزش، فلسفه دین، آیا گزاره‌هایی و مدعیاتی که در این فلسفه های امور بیان می شود تأثیری در توصیف انسان مطلوب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سازمانی می داره؟ در توصیف انسان محقق تأثیرگذار هست؟ در تغییر انسان محقق به انسان مطلوب تأثیری میذاره؟ یه مقدار با مثالی این سوال رو بازتر کنم. مثلا وقتی تحقیقات علوم اقتصادی در غرب گفته که انسان محقق اینطوریست که هر چقدر عرضه افزایش پیدا کنه تقاضا کاهش پیدا میکنه و برعکس، یا هر چقدر درآمد بیشتر بشود مصرف افزایش پیدا میکنه، آیا این گزاره‌ای که نازل به توصیف انسان محققه؟ یا وقتی میگیم انسان مجبور اقتصادی در اقتصاد کلاسیک یا نئوکلاسیک یا اقتصاد کینزی، این است انسان مطلوب اقتصادی. آیا این ادعاها محتنی بر یک سری گزاره‌ها و ادعاهای فلسفی است که اگر اون ادعاها عوض شد، این ادعاها در توصیف انسان مطلوب یا توصیف انسان محقق یا تغییر انسان محقق به انسان مطلوب هم تغییر پیدا میکنه یا خیلی؟ سوال اینه. در واقع باز من از میخوام این سوالایی دارم بیشتر باز میکنم، چون بنده حالا تجربه عرض کنم بسیار اندک تجربه بنده اینو نشون داده که اینو فهمیدم که وقتی با سوالی مواجه میشیم زود عجله نکنیم در جواب دادنش، میخوام سوال رو بهتر بفهمیم تا بعد در پاسخ به سوال روش درستی انتخاب کنیم، روش پاسخیابی رو پیدا کنیم به کار بگیریم، بعد وقت بریم سراغ جواب. این سوال که تا اینجا روشن شد به نظر من به دو سوال قابل تحلیل و تحویل هست. یک سوال اینه که فلسفه مدرن امور، یعنی فلسفه امور مدرن، فلسفه امور مدرن یعنی فلسفه هستی مدرن، فلسفه معرفت مدرن، منظورم از مدرن یعنی فلسفه‌ای که از غرب مطرح شده که عمدتاً منشأ اصلیش هم آلمان هست، یعنی درست فلسفه غرب مدرن از انگلیس و فرانسه شروع شد، عقل‌گرایان فرانسه و تجربه گرایان انگلیس، ولی حاکمیت فلسفه دیگه از آلمان هست، یعنی فلسفه ایدئالیسم آلمانی را بر فلسفه های هم تحلیلی آمریکایی هم فلسفه های قاره‌ای و خصوصاً فلسفه های اگزیستانس کاملا تأثیر گذاشته. پدر فلسفه مدرن رو باید کانت دیگه دانست و الان ایدئالیسم آلمانی کاملا تأثیر و حاکم بر همه فلسفه های غرب هست، چه فلسفه های قاره‌ای چه فلسفه های تحلیلی. خب یه وقت سوال این گونه مطرح میشه که فلسفه امور مدرن، این چهار فلسفه اموری که نام بردم در دنیا مدرن چه تأثیری بر علوم اجتماعی مدرن گذاشته است؟ واقعا فلسفه هستی مدرن، فلسفه معرفت مدرن، فلسفه ارزش و فلسفه دین مدرن و فلسفه انسان مدرن تأثیر گذاشته بر علوم اجتماعی مدرن یا نه؟ و سوال دوم این است که خود ما هم در فلسفه اسلامی اون فلسفه هستی، فلسفه معرفت، فلسفه هستی به معنای دقیق کلمه وجود به ما و وجود، چون حقیق معتقدن بخشی از مباحث الهیات به معنی هم دیگه حوارز وجود به ما و وجود نیستن، ولی آمدن چون قبلیتی در ریاضی نوطبیعی هم هستن. خب فلسفه هستی که در فضای اسلامی ما مطرحه، فلسفه معرفت مطرح هست، فلسفه انسان مخصوصا فلسفه نفس مطرح هست، فلسفه ارزش رو هم میتوان از مباحث فلسفی و کلامی هم استفاده کرد، بحثای حسن و خوب عقلی و ماننده هم، فلسفه دین هم که فلسفه دین با همون رو کرده اسلامی هم که دارید، آیا یعنی این فلسفه ها رو به کار بگیریم بر علوم اجتماعی، یعنی بر توصیف انسان مطلوب و انسان محقق و تغییر انسان محقق و انسان مطلوب تأثیر میذاره یا نمیذاره؟ از یه وقت بعد از تأثیر گذاری است که در جهان مدرن اتفاق افتاده، یه بعد اینه که خب در رابطه علوم اجتماعی و فلسفه اسلامی این تأثیر هست یا نیست. بعد پاسخ اسلامی هم پاسخ مثبتی است در هر دو سوال، یعنی هم علوم اجتماعی مدرن متأثر از فلسفه‌های امور مدرن است، حالا بعضی گزارای علوم اجتماعی بی واسطه بعضی با واسطه متأثرند، و هم معتقدم اگر ما فلسفه‌های امور اسلامی رو به کار بگیریم در عرصه علوم اجتماعی بر هر فساحت علوم اجتماعی تاثیرگذار هستن بی واسطه یا با واسطه. و اینجا اگر این ادعای حقیر پذیرفته بشود، کار مهم مخصوصا حوزه علمی و به ویژه این مؤسسه وزین و ارزشمند فلسفه و حکمت اسلامی این است که بتواند مسئله هایی رو در فلسفه های امور حل کند که کاربردش در علوم اجتماعی بیشترن به اونها پرداخته بشه و عرضه بشود و بعد با زبان زمان و زبان مخاطب اینها این مسائل تدوین بشه که بعد استادان علوم اجتماعی که این عرضه بنده رو قبول دارن، این تأثیر پذیری رو قبول دارن، بیان از این مبانی کمک بگیرن و در فصاحت علوم اجتماعی استفاده کنن. حالا اجازه بدید از اینجا من دیگه وارد در واقع جواب تفصیلی، البته جواب به قدری هم اجمالی از تفصیلی نیست، چون این بحث نمیشه در یک جلسه مطرح کرد، اما برای اینکه این پاسخ مثبتی که نسبت به هر دو سوال مطرح شد، هم تأثیر فلسفه امور مدرن در علوم اجتماعی مدرن، هم امکان تأثیر فلسفه های امور اسلامی بر علوم اجتماعی، و به این معنا دیگه میتونیم از علوم اجتماعی اسلامی هم سخن بگیم یا علوم اجتماعی مبتنی بر فلسفه اسلام. برای اینکه این جواب معلوم بشود، من 6 ادعای فلسفی رو که کاملا بر علوم اجتماعی تأثیر گذارن نام میبرم و سعی کنم در مثالی هم اون رو پیاده کنم، بعد بریم سراغ علوم فلسفه اسلامی. یعنی اول اون سوال نخستین رو پاسخ بدیم که تأثیر فلسفه امور مدرن بر علوم اجتماعی مدرن چیه؟ در فلسفه، یعنی فلسفه امور مدرن، خب اینو بدانید فلسفه های امور مدرن داریم، اصلا اینطور نیست که فلسفه معرفت در دنیای مدرن یکی باشه، نه فراوانم، حتی گاهی اوقات نه تنها بین عقل گرایان و تجربه گرایان و فیلسوفان استعلایی آلمان از کانت به بعد و بعد فلسفه‌های اگزیستانس و فلسفه‌های تحلیلی نه تنها نظریه مختلفی در فلسفه معرفت دارن، بلکه حتی بین خودشون هم یک مکتب هم اختلاف نظرهای مشاهده میشه. یعنی فلسفه معرفت دکارت با اسپینوزا مشترکاتی دارن، اختلافات متعدد هم دارن، اما همه این فلسفه‌های امور به نظر بنده در 6 اصل میشه گفت مشترکن. اصل اول، من دارم اصولی رو ذکر میکنم که از فلسفه‌های امور گرفتیم که تأثیرگذار بر علوم اجتماعی هم، تأثیرگذاریش رو بعداً میگم. اصل اول دئیزم هست یا ماتریالیزم هست. ماتریالیزم یا دئیزم نه تو دو تا اصل متفاوت هست. ماتریالیزم هستی رو برابر با ماده میداند. یه وقتی هستی برابر با ماده، معناش این است که ماوراء ماده رو منکرند، یه وقت هم منکر نیستند اما نادیده می انگارند، یعنی به گونه ای با عالم ماوراء ماده تلقی پیدا میکنند که گویا وجود ندارد. این دو تا متفاوته ولی کارکردش ممکنه یکسان باشه. یا اصطلاح دئیزم، اینا اصول هستی شناسانه هستن. دئیزم یا نچرال تئولوژی، الهیات طبیعی، که میگه ما خدای رو که میپذیریم خداییست، اگر بپذیریم و آتئیزم رو نپذیریم و آتئیست نباشیم، یعنی منکر خدا هم نباشیم، وجود خدا رو نپذیریم، خداییست که عقل ما پذیرفته هست، توجه دارید، اما این عقل دیگه نقش ربوبیت در عالم تکوین یا عالم تشریع ندارد، توجه دارید. مثلا شما دکارت رو ببینید، حتی دکارت برهان وجودی داره بر اثبات وجود خدا، توجه فرمودید. یا کانت برهان اخلاقی بر اثبات وجود خدا داره، شاید تعداد برایانی بر اثبات وجود خدا بعد از رنسانس حتی تعدادشون بیشتر از برایان اثبات وجود قبل از رنسانس باشه. اما چه خدایی؟ یه خدایی که صرفاً وجود دارد، نقش ربوبیت حق تعالی رو بپذیرن تو حوزه تکوین میپذیرن نداشتی؟ در حوزه تکوین هم تا اونجا میپذیرند که عقل و علم توان پاسخیابی نداشته است. به تعبیر نیوتن خدای رخنه پوش، گالاکتیکس رو قبول دارن، خدای رخنه ها رو قبول دارن. اما شما در دنیای مدرن عمده فیلسوفان اینطوری هم نمیبینید. به ندرت شاید باشه فیلسوفی که بگه خدایی که فیلسوف باشه واقعا، یعنی دیسیپلین فلسفه تأمل بکنه که بگوید خدایی که، یعنی عالم ماورایی وجود داره که این عالم ماورا تأثیر گذاره بر عالم ماده، یعنی ماتریالیسم رو قبول نداشته باشه یا نگاه ماتریالیستی نداشته باشه، توجه دارید، و خدایی رو بپذیره که نقش ربوبیت بر عالم قائل بشن، که نقش داره در تدبیر عالم، عالم تدبیر و مخصوصا عالم تشریع. این نیست عمدتاً اصالت مادهی هستند، یعنی نفی عالم مجرد یا از کردن تلقیشون به گونه است که گویا عالم مجردی وجود ندارد که تأثیر گذاری شد. اخیراً بعضی متفکران غربی دارن از این وارد این باب میشن که چه تأثیرگذاری میتونه عالم ماورا بر عالم طبیعت داشته باشه. البته جهت اطلاع شما قبل از اینکه متفکران به این مقوله بپردازن، سینمای هالیوود داره میپردازه. نمیدونم دوستان فیلم دکتر استرنج رو دیدن یا ندیدن. این دقیقاً میخواد نشون بده عالمی ماورا، عالم ماده وجود دارد، اون عالم هم عالم ماورا، عالم شر نه خیر، و این عالم شر بر این عالم طبیعت و ماده تأثیر شرگونه دارد، یعنی شرور رو ایجاد می کند در این عالم. کل پیام این فیلم اینه، توجه دارید، یعنی کاملا نکات فلسفی امروز مطرح در این فیلم. البته این یه پدیده جدیدی است که داره اتفاق میفته در مقابل نظریه دئیزم، ولی هنوز بر علوم اجتماعی دئیزم حاکمه، توجه دارید، یا ماتریالیسم. یعنی یه شخصیتی مثل فریدمن که متفکر مهم اقتصاد نئوکلاسیک هست ماتریالیسته. هایک که نظریه عدالت در باب اقتصاد داره و عدالت اجتماعی نظریه داره و نوزید، اینا ماتریالیستن. اما بعضیشون از طرفدار دئیزم هستن، مثلا جان استوارت میل، آدام اسمیت، اینا شخصیت هایی هستن که در حوزه اقتصاد نظریه دئیزم رو، مبنی دئیزم رو قبول داشتن. مارکس در مقابل اون گرایش های کلاسیک و نئوکلاسیک قرار داره. مارکس مثلا گرایش ماتریالیستی داشت. مارکس یک فیلسوف بود، اما بیشتر فیلسوف اقتصاد و فیلسوف اجتماع بود، توجه دارید. حالا مارکسیست ها و امثال حزب توده خب خیلی مبتذل مباحثشون رو مطرح کردن، ولی مارکس حرفای خیلی مهمی داشت، واقعا به عنوان یک فیلسوف متفکر حرفایی داشت بر اساس مبنای ماتریالیستی هم حرفاشو میزن و تأثیر خودش هم گذاشت بر نظریه اقتصادی و اجتماعی و حکومت هم بر اساس نظریهش ایجاد شد. این اصل اول. من ماتریالیزم یا دئیزم رو به عنوان یه اصل، یه اصل هستی شناختی مطرح کردم. اصل دوم اومانیزم هست، یومانیزم هست، اصل انسان شناختی هست، اصالت انسان. باز اصالت انسان دوستان توجه داشته باشید، در غرب دو تا معنا داره. یه بار اصالت انسان به معنای این است که اصلا خدایی به عنوان معاذالله ما به ازای خارجی وجود ندارد، یه وقت انکار خداست اصالت انسان به این معنی. یه وقت نه، تلقیشون از اومانیزم این است که نادیده انگاشتن خدا، قطع شدن ارتباط انسان از آسمان، قطع رابطه زمین از آسمان، که عمدتاً اومانیست ها همین نظر رو دارن که در اون نقاشی میکلانج در کلیسای واتیکان هست که قرن 16 میشه نقاشی کرد، حتما دوستان در فضای مجازی دیدن یا اگر رفته باشن موزه واتیکان دیده باشن، در سقف کلیسا سفر پیدایش تورات رو میکلنج نقاشی کرده، دو سال مطالعه کرده و 4 سالی نقاشی رو انجام داده و هنوز این نقاشی هست که معمولاً بازدید کننده از این موزه نقاشی رو میبینن. وسط این سقف نقاشی که از کنم رسم شده تصویر آدم و معاذ الله خدا به شکل پیرمردی کشیده به مقداری نیمه پوشیده در نیمه آریان هست، تعدادی ملائکه هم دورشن و یه آدم که مرد مثلا 30-35 ساله ای که کاملا برهنه است و خداوند خدای میکلانج که ما بهش ایمان نداریم، اون خدا رو پیرمردی است که دستش رو دراز کرده به طرف آدم که دست آدم رو بگیره، انگشتش هم کشیده شده است. ولی آدم که منظور همون آدم اول بشر هست مثلا در این نقاشی، معاذالله این لم داده با بی‌اعتنایی دستش رو به طرف خدا کشیده، دستش رو دراز کرده ولی انگشت پایین و دست خدا رو هم نمیگیره. دقیقاً اومانیزم در اینه کسی بخواد اومانیزم رو بفهمه این نقاشی رو ببینه میفهمه اومانیزم یعنی چی. یعنی من انسان آن رو پای خودم بیستم، یعنی خدایا من همه کارم، من همه کار ازم بر میاد، احتیاجی به تو ندارم، نه تکوینن به تو محتاجم نه تشریعن، ولو تکوینن هم اثر ربوبیت تکوینی داشته باشی یا مثلا انبیای فرستادی، ولی من انسان معاصی رو پای خودم بیستم. لذا اون آدم رو اگر من اینو چون 4-5 بار این موزه رو رفتم دیدم و هر بار دقتهایی کردم، حتی اونی که توضیح میدن هم این نکات رو به خود توجه ندارم، من در آخرین باری که رفتم این نقاشی رو باز دقت کردم و شاید نزدیک 2 ساعتی فقط به این نقاشی نگاه میکردم، یه چیز جدیدی کشف کردم و اونی که دیدم این آدمی که میکنش نقاشی کرده صورتش، دستش، پاش، شکمش، یعنی این اعضا و جوارح بدن شبیه مجسمه هاییست که در قرن اول و دوم میلادی این پیکرها تراشیده شده، یعنی قبل از حاکمیت مسیحیت، چون میدونید مسیحیت در قرن 4 یا اول قرن 5 در روم دیگه حضور پیدا کرد، حتی قد قبل هم بود ولی مطرح نبود، تو سیاچالا و این زندان ها و اینا به زنی بردن. کالستانتی که قسطنطنیه رو همین استانبول فعلی رو ساخته بود، ایشون در واقع اومد و مردم نجات داد و این گلادیاتورها رو جلوش رو گرفت و به سبک دیگری به حاکمیت در واقع دینی مسیحیت شروع شد. البته نه حاکمیت سیاسی مسیحیت، در سال 800 میلادی آغاز شد در برخواب. یعنی چرا از اون مجسمه استفاده کرده؟ یعنی در واقع یعنی رنسانس بازگشت به یونان و روم باستانی است که دین حاکمیت ندارد، خدا حاکمیت ندارد، به زعم خودشون که چنین ترقی از اون دوران داشتن. این هم در واقع اصل مهم انسان شناختی اصل اومانیست. اصل سوم که سرچشمه گرفته، یعنی انشعابش از اومانیزم هست، سرچشمه این اصل سوم اومانیزم تلقی میشه، سوبجکتیویزم هست. این اصطلاح سوبجکتیویزم کمتر تو حوزه های ما مطرحه. درباره اومانیزم خب مطالب نوشته شده، نقدها گفته شده، ولی اصطلاح سوبجکتیویزم من معتقدم اهمیتش از اومانیزم کمتر نیست. اصطلاح سابجکت و آبجکت و سوبجکتیویز و اوبجکتیویز دو تا اصطلاح خیلی خیلی مهم میان در جهان غرب. اصلا به نظر بنده مؤسس سوبجکتیویز دکارت، ولی دکارت اصطلاح اوبجکتیویز رو به کار می برد و آبجکت از نظر او فاعل شناسا بود. الان موضوع شناسا از زمان کانت به بعد معنای آبجکت و سابجکت تغییر پیدا کرد. ولی همون سوبجکتیویزمی که الان در غرب پذیرفته شده است، یعنی اصالت فاعل شناسای انسانی، یعنی اون چه اصالت دارد فاعل شناسای انسانی. به تعبیر اومانیست اگر تو حوزه معرفت شناسی ظهور پیدا کنه میشه سوبجکتیویزم. این اصالت فاعل شناسای انسانی یعنی نفی وحی، یا باز بگم نادیده گرفتن وحی. یعنی ما اینو میخوام بگم که ما یک منبع معرفتی دیگری غیر از عقل انسانی سراغ نداریم. حالا این عقل ممکنه همون عقل ریزن به من عقل استدلالگری باشه که فیلسوفان فرانسه قبول دارم، مثل دکارت و اسپینوزا، پاسکال، مالبرانش، یا از کنم عقل به معنای تجربه باشه که تجربه گرایان قائلم. ولی سوبجکتیویسم یعنی بخواد بگه آقا ما انسان ها معیار شناختیم، ما منبع معرفتیم، ما از منبع و ابزار معرفت دیگری کمک نمیگیریم. اگر منابع معرفتی دیگر مثل طبیعت هم هست، این حیوان موجود دیگر که به عنوان منبع عقل ما میخواد معرفتی کسب کنه، باز اصالت از آن من فهمنده است. توجه دارید، من فهمنده معیار و اصالت داره برای شناخت آنچه که هست یا آنچه که نیست. اینم اصل سه بود. اصل چهارم اصل ایدئالیسم هست. ایدئالیسم باز از اون اصولیست که بسیار بسیار کلیدیست، مخصوصا ایدئالیسم آلمانی که دیگه حاکم شد بر سایر از کنم خدمتتون مکاتب فلسفی. و اون من ترجمه میکنم اصالت ذهنیت انسان، چون حالا اهم از این که واقعیت رو بخواد نفی بکند یا اینکه معتقد باشد به واقعی رسیدن به واقعیت آنگونه که هست ممکن نیست، همون اصطلاح تفکیک نومن از فنومن که در کانت مطرحه و الان همه اینو قبول دارن. یعنی شما یک فیلسوف در غرب سراغ ندارید که بگوید آقا ما میتوانیم ولو فی الجمله و موجبتاً جزئی معرفتی پیدا کنیم که مطابقت داشته باشه با واقعیت خارجی. همشون معتقدن که نه، ما واقعیت اونگونه که هست نمیتونیم دریابیم. حالا بعضیشون مثل پوپر میگن تقرب به واقعیت پیدا میکنیم. به تعبیر بنده تمام فیلسوفان غربی در دنیای مدرن گرایش نسبی‌گرایی پیدا کردن، نسبی‌گرا شدن. حالا شاید نسبی‌گرایی پروتاگوراس رو قبول نداشته باشن از ظاهر، ولی واقعیت قصه همینه. ولذا الان دید کسی رئالیست در غرب پیدا نمیشه ولو ادعا بکنن ما تفکر رئالیستی داریم. کانت هم چه ادعایی داشت؟ ولی نیست واقعا. ایدئالیسم حاکمه، توجه فرمودید، چون میگن دیگه قبول ندارن مثلا که ذهن یک لوح سفیدی از مثلا خارج تأثیر میذاره، بعد معرفتی پیدا میشه، این معرفت یه وقت مطابق واقع هست یه وقت مطابق واقع نیست، بعد حالا با فلان معیار میفهمه مطابقت با واقع داره. البته ما در فلسفه صدرایی معتقدیم ذهن هم فعال منفعل نیست. اصلا معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی رو که ذهن میسازد در واقع فعال بودن ذهن رو نشان میده، تعالی ذهن رو نشان میده. اما حکمای اسلامی معتقدن هم معرفت صادق به معنای مطابقت با واقع است، هم معتقدن، یعنی صدق به معنی مطابقت با واقع قائلن، هم معتقدن که معیار تشخیص صدق به معنی مطابقت با واقع وجود دارد. از بدیهیات کمک میدینن، دستگاه بدیهیات برای همین قصه است دیگه که بتونیم کشف کنیم مطابقت با واقع رو. ولی امروزه ولو در غرب گزارای بیسیک و اصلی و پای پذیرفته شدن، ولی این که ما میتونیم به معرفتی برسیم که مطابقت دارد با واقع آنچنان که هست، اینو قبول ندارن. حداقلش اینه که میگن آقا ما گمان میکنیم به نظر ما مطابقت با واقع داره، اما معرفتها معرفتهاییست که در ذهن ما شکل گرفته، در ذهن ما تحقق دارد، اما اشیاء آن گونه که ما میشناسیم بیان میشود، نه اشیاء آن گونه که هستند. پس شناخت اشیاء آن گونه که هستند امکان پذیر نیست. این تفکر ایدئالیست هم در حوزه معرفت هم در حوزه ارزش ها خودشو نشون داده. و اصل پنجم، اصل فلسفی سکولاریسم است. سکولاریسم من ترجمهش میکنم به اصالت این جهان، اصالت دنیا. حالا اصالت دنیا یه وقت به معنای جدایی دنیا از دین هست که معمولا یه وقت در ترجمه عوامانش میگن مثلا جدایی، مثلا ترجمه ابتداییش میگن جدایی دین از سیاست. ولی سیاست فقط نیست جدایی دین از امور دنیا، حالا یه امور دنیا فردی و اجتماعی یا امور اجتماعی فقط، چون سکولاریسم خشن و ملایم هم هست، تقسیم میشه سکولاریسم ملایم و خشن. این سکولاریسم جدایی دین از امور دنیا، سیاست اقتصاد و حقوق مدیریت چی تو این اساس دین حضوری پیدا نکنه. و اینو من عرض بکنم امروزه من یه تلقی دیگه از سکولاریست و آثار غربی رو دیم، جدایی دین از آخرت، ببخشید جدایی دنیا از آخرت، یعنی دنیا رو به گونه‌ای بسازید که بریده از آخرت، دنبال آبادانی آخرت نباشید، آبادانی دنیا مهمه. ولی ممکنه جدایی از دین نباشه ها، یعنی دنیا از دین جدا نشه، حتی در آبادانی دنیا از دین کمک بگیری، ولی دین ابزاری بشه برای آبادانی دنیایی که هدفش آبادانی آخرت نیست. دوستانی که با لهجه و بلاغه امیرالمومنین انس دارن، آشنایی دارن، میدانن امیرالمومنین سلام الله علیه در این 50 نامه ای که به معاویه نوشته، بخش همه نامه ها تقریبا، حتی مثلا در نامه 32 نجوبالاقه که به امام حسن مجتبی علیه السلام داره، به سراسر نجوبالاقه حضرت مرتب هشدار میده به آخرت، آخرت رو فراموش نکنید، ما این دنیا موقته، کوتاست، ابدی اینجا نیستیم، ما قرار جای دیگه بریم، اینجا عالم خدا عمل از عالم حساب و کتاب جای دیگه هست. قدم به قدم حضرت این هشدار رو میده. در واقع سکولاریزمی که معاویه دنبال میده جدایی دنیا از آخرت بود، ولی کار خود ممکن بود حرفه دینی هم بزنه و از دین هم استفاده میکرد، اگر استفاده نمیکرد که میتونست مردم رو فریب بده، توجه بده نمازش هم میرد جلو مردم میخوند، پشت سرم شربه خمرش رو داشت، توجه دارید واقعا دین ایمانی نداشتن، اما اظهار میکردن، حتی ممکن بود مثلا تو جنگاشون به اسم جهاد اسلامی هم برن جنگ کنن. در از اون فرمودید سکولاریسم امروز در دنیا فقط جدای دین از دنیا تنها نیست، جدای دنیا از دین تنها نیست، جدای دنیا از آخرت هم هست و این معنا خیلی مهمه بهش توجه کنیم. و آخرین هست و ششمین هست پراگماتیسم هست، اصالت عملی، اصالت عملی که امروز مطلب همدتر در نفی ارزش ها هست. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع ما معیار خوب و بد نداریم، نمیتونیم بگیم چه عملی خوبه چه عملی بد هست. البته پراگماتیسم تفسیرهای مختلفی داره، از ویلیام جیمز و جان دیوی و تفکر مختلفی ذکر کردن. الان تفکر فلسفی حاکم در آمریکا پراگماتیسم هست. آمریکایی اصلا نوع بر اساس تفکر فلسفی پراگماتیسم علوم اجتماعی رو دنبال میکنن و استفاده میکنن چه کار کرده، اصلا مطلق علم همینه. من اینو تو پرانتز خدمت رو عرض کنم، شما اگر تاریخ علم جدید رو کار کرده باشید میبینید تا جنگ جهانی دوم نظریه پردازان بنیادین در فیزیک متعدد بودن، مثلا ماکس پلانک، انیشتین، هایزنبرگ، اینا نظریه پردازان فیزیک بنیادین بودن. یعنی تا زمانی که
متفکرین تو آلمان بودن، تو اروپا بودن تا جنگ جهانی دوم. بعد این متفکرین منتقل شدن به آمریکا، یعنی جنگ جهانی دوم اروپا تقریبا از بین رفت و آمریکا خب آسیبی ندیده بود، لذا تونست از این فرصت استفاده کنه و خیلی متفکرین رو جمع کنه ببره آمریکا. متفکرین وقتی رفتن آمریکا میبینید در حوزه فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی نظریه پردازاشون عمدتاً نظریه پرداز کاربردی هست. این نظریه پرداز فیزیک بنیادی دیگه نداره. دیگه مثل اینشتین، مثل هایزنبرگ، مثل ماکس پلانک دیگه شکل نگره. چون آمریکا فلسفهش پراگماتیسمه. یعنی دیگه آقا ما فیزیکی میخواییم که بتونیم مثلا باش تبلت بسازیم، بتونیم نمیدونم باش موشک بسازیم، بتونیم هواپیما بسازیم، بتونیم، یعنی همش میرن سراغ نظریه هایی که کاربردی باشه. تو علوم اجتماعی هم دقیقا همینه. این که حالا ما دنبال یه نظریه هستیم مطابق واقع باشه، واقع مثلا فریدمن که اقتصاددان بسیار قدری هست، جز اقتصاددان های نئوکلاسیک هم به شمار میاد، ایشون میگه اصلا یعنی چی ما دنبال یه گزارهایی که مطابق واقع، اصلا فرض کنید کل گزارهای اقتصاد دروغه، اصلا مجموعه دروغ ها رو با هم در حوزه اقتصاد جمع کردیم. ما هم این آیا میتونه بازار رو کنترل کنه یا نکنه، میتونه مثلا رشد سرمایه داری رو فراهم بیاره یا نه، میتونه رقابت کامل اقتصادی فراهم بشه یا نه، بله با گزارهای دروغ. توجه ده دنبالش هم گزاره صادق و اینا نیستن، چه تفکر پراگماتیسم حاکم هست. خب این شش اصلی رو که ذکر کردم همش از فلسفه بیرون میاد با این توضیح مختصری که دادم. البته فلسفه‌های غرب عرض کردم مباحث مختلفی دارن که من دیگه نه فرصت نرسم موضوع بحث ما هست. این فلسفه ها، این اصول فلسفی تأثیر مستقیمی گذاشته بر ایدئولوژی های اجتماعی. اینو دوستان خوب دقت کنن. این که بعضی میگن آقا عمر ایدئولوژی ها به سر رسیده، پایان عصر ایدئولوژی ها هست، این ها حرفه چرت و پرت نیست، روش ندید، این همه چرت و پرته. عالم همش عالم ایدئولوژی هاست. اصلا ایدئولوژی یعنی مرامنامه دنیوی. مگر میشه سکولاریزم رو کسی بپذیرد ولی ایدئولوژی نداشته باشه؟ سکولاریسم یعنی اصالت دنیا، یعنی آبادانی دنیا، یعنی اصالت این جهانی. خب اصالت این جهانی مرامنامه میخواد، ایدئولوژی. و از ایدئولوژی علوم اجتماعی شکل گرفته، یعنی بین فلسفه و علوم اجتماعی ایدئولوژی ها هستن. من دو تا ایدئولوژی رو فقط براتون مثال بزنم، یکی ایدئولوژی لیبرالیسم، یکی ایدئولوژی سوسیالیسم. به تعبیر دیگر فلسفه به مبانی می‌پردازه، ایدئولوژی به اصول. اون مبانی بر اصول اثر می‌ذاره، اصول اون موقع بر اون سه ساعت علوم اجتماعی تأثیر گذارن که توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و تعریف انسان محقق و انسان مطلوب. در لیبرالیسم دو تا اصل مهم حاکمه، اصالت فرد و اصالت آزادی. در سوسیالیسم هم دو تا اصل حاکمه، اصالت جامعه و اصالت عدالت. این اصالت هم میتونه به معنای ما به ازای خارجی تلقی بشود، که واقعا بعضی ها دورکیم وقتی میگه اصالت جامعه، این معتقد است فرد ما به ازا نداره. یه وقتا اصالت یعنی مثلا تأثیر بیشتر، تقدم در تأثیر فرد بر جامعه یا جامعه بر فرد تأثیر گذاره. معانی مختلفی از اصالت داره، دوستان میتونم این کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن حضرت استاد آیت الله مسوایدی مراجع کنم، اونجا میشه خیلی خیلی دقیق و عالی این تعاریف رو ذکر کردن. خب ببینید این دو ایدئولوژی که مثال زدم کاملا متأثر از اون اصول فلسفی است و بر اساس همین اصول، همین اصول در ایدئولوژی، ایدئولوژی‌هاشون اومدن بحث و بردن بودیم که خب حالا ما باید به فرد میدان بدیم یا به جامعه.
این اومدن تو حوزه علوم اجتماعی اظهار نظر کردن. مثلا تو حوزه توصیف انسان مطلوب گفتن مثلا انسان اقتصادی مطلوب کی هست؟ انسان اقتصادی مطلوب کیست؟ خب یه عده طرفدار اقتصاد کلاسیک هم مثل حالا از متقدمینشون دیوید هیوم هست، آدام اسمیت هست، مارتوس هست، ریکاردو هست، جان استوارت مین هست، اینا اقتصاد کلاسیک رو قبول دارن. بعضی اقتصاد نئوکلاسیک رو قبول دارن مثل فریدمن که نامش برده شده. در اقتصاد کلاسیک و اقتصاد نئوکلاسیک که تکمیل هم اقتصاد کلاسیکه میگن انسان اقتصادی مطلوب انسانیست که اقتصادش دارای رقابت کامل نظم خودجوش و دارای نفع فردی با سود حد اکثری باشد. این انسان مطلوب اقتصادیست. چون میدونید معتقده که جامعه توهمه. فریدمن میگه جامعه توهمه، جامعه مجموعه از افراده. و افراد به طور مستقل ساختار اجتماعی درست میکنه. چون اقتصاد کلاسیک و اقتصاد نئوکلاسیک اصالت رو برای فرد قائل است، جامعه رو یه توهم میداند، بعد ادامه میده و بعد اصالت دنیا رو قائل است، اصالت این جهانی رو، اومانیزم رو، سکولاریزم رو، سوبجکتیویسم رو، اصولی که ذکر کردم، یه اقتصاد مطلوب اقتصادی است که رقابت کامل، نظم خودجوش، نفع فردی، سود حد اکثری. این انسان اقتصادی مطلوب اینه. و وقتی میخوان انسان محقق رو هم بسنجن، انسان محقق رو بشناسن، با این تعریف از انسان مطلوب از میسنجن که آیا این انسان محقق چقدر تونسته مثلا نفع از درسری داشته باشه، سود از درسری داشته باشه، نفع برمی داشته باشه، با این معیارا میسنجن. چون انشناف انسان محقق رو با تحقیقات میدانی انجام میدن، میگن انسان محقق انسانیش که هرچی درآمدش بیشتر بشه و مصرفش هم بیشتره. خب من این سوال از شما بپرسم، اگر این انسان یک انسان آخرتگرا باشه، دنیای برای آخرت رو خواهد باشه، این انسان محقق به نظر شما هرچی درآمدش بیشتر باشه مصرفش هم بیشتره یا انفاقش بیشتره یا خدمت به خلقش بیشتره یا دستگیری انسان‌های ناتوان بیشتر میشه در رفتار او؟ ولی تو اقتصاد نئوکلاسیک میگه سود بیشتر، نفع بیشتر، اونم نفع فردی، چون اصالت دنیاییه، از آخرت درش مطرح نیست. اما وقتی شما میرید تو مکتب مارکس که ایدئولوژیه سوسیالیستی مارکسیستی بود، تو خود سوسیالیسم میدونید گرایش مختلفی دارن، یه سوسیالیسم اصلاح طلب و سوسیالیسم مارکسیستی هست، سوسیالیسم وقتی مارکسیستی هم شاخهایی داره، کمونیستی داره، خود کمونیستی هم شاخهای مختلفی داره، باید وقت به تعداد آدمایی که تئوری پرداز بودن تو سوسیالیسم مارکسیستی کمونیستی مکتب درست شده تو چین، توی شوروی سابق. خب این میگه نه، اصالت مال جامعه هست. اقتصاد مطلوب مارکس میگه اقتصاد دارای نظم دولتی عدالت ساز برای منافع کارگران صنعتی. این دنبال اینه، این اقتصاد مطلوبه. بعد جامعه رو با این انسان، چون وقتی میگه انسان مطلوب، این میشه معیار برای در انسان چی؟ در شناخت انسان محقق. خب بعد وقتی میخواد این انسان در اون فعالیت کارویزی سبب میخواد انسان محقق رو تغییرش بده، چطور تغییرش میده؟ در نظام لیبرالیستی میگه که دولت باید حد اقلی باشن، اما در نظام های سوسیالیستی میگن دولت حد اکثری باشد. اگر نظام مارکسیستی باشد که اصلا دیگه همه کاره است دولت، ولی همه شون بر اساس همون مبانی که خدمتون عرض کردم از فلسفه‌هاشون گرفته شده دارن این ایدئولوژی ها رو شکل میدن و بعد توصیف انسان مطلوب و توصیف انسان محقق و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب انجام میدن. لذا من حتی میخوام این رو عرض کنم، گزاره این مثل رابطه عرضه و تقاضا رو که قایل میگن این دیگه این گزاره تجربیش تجربه که دیگه اسلامی و اسلامی و سوسیالیسی و بلوسی نداره. چرا؟ همین که میگن آقا هر چقدر عرضه افزایش بده، اگه عرضه کاهش پیدا کرد تقاضا افزایش پیدا میکنه. هر چقدر عرضه، مثلا فرض بکنیم میگن آقا الان اعلام بکنم که مرغ کم شده، یه دفعه قیمت مرغ میره بالا. چرا قیمت مرغ میره بالا؟ چون تقاضا رفته بالا. اما اگر تقاضا کاش که ادامه کنه، خب انسان محقق این گونه است. خب دقت کنید، یا تو من عرض میکنم که بعضی گزارهای علوم اجتماعی از سنخ ظاهرشون اخباره ولی باطنش انشاست. وقتی میگه انسان محقق اینه، باید منظورش اینه انسان محقق باید این گونه باشد. یعنی تا دیدید عرضه کاهش پیدا کرد، تقاضا رو بالا ببرید. اصلا انسان اینه، چون دنیایی هستید. توجه فرمودید؟ ولی اگر مثلا فرض کنید یه انسان در خارج، یک انسان اصلا انصار مدینه باشه، این انسان انصار مهاجر مکه باشه، خب تقاضا عرضه هم کاهش پیدا بکنه، کاهش پیدا بکنه، اصلا تقاضا افزایش پیدا نمیکنه. چون انسان با اون انسان، این انسان آخرتگراست، اون انسان دنیاگراست که اینطوری است که هرچه عرضه کاهش پیدا کرد تقاضا افزایش پیدا میکنه. ولذا ممکنه در یک جامعه‌ای که انسانش دنیاگراست عرضه هم افزایش پیدا کنه، تقاضا هم از قضا با این که کمه برای قیمت افزایش پیدا کنه. ما تو خواب ایران خودمون هم این تجربه رو کردیم. همین الان مسکن خالی خیلی زیاد داریم، تو قمش، تو تهرانش، یعنی واحدهایی که ساخته شده و کسی توشون زندگی نمی کنه. یعنی اونقدر زیاده که دیگه کاهش فعالیت از کنم ساخت و ساز شده، چون این همه ساختمون ها ساخته شده از و واحد های خالی هست. ولی چرا قیمت رو افزایش پیدا میکنه؟ مگر نمیدید اگر تقاضا کاهش پیدا کرد عرضه افزایش پیدا کرد، تقاضا کاهش پیدا کرد قیمت تنزل پیدا میکنه، چه این معادله انجام نمیشه؟ ولی که مؤلفه های متعددی هست که این انسان دنیایی رو میبره به این سمت که مرتب مثلا دنبال سود بیشتر، نفع بیشتر و و و. خب پس مبانی فلسفی بر اصول تأثیر گذاشته، ایدئولوژی ساخته، ایدئولوژی ها تأثیر گذاشتن بر توصیف انسان مطلوب و توصیف انسان معقل و تغییرش. خب حالا شما این مبانی فلسفی رو تغییر بدید، یعنی بگید که مثلا فرض کنید به جای اصالت انسان بگید کرامت انسان در راستای خدا مهربانی. چون ما اسلام در باره انسان کم حرف نزده، من اصلا معمولا مقابل از اومانیست نمیام بگم خدا محوری که بعضی اخلاق کنن نفی انسانه. تو بخصا تو صحبتی که تو گفتگاه با غربی ها داریم میگم نه، کرامت انسان در مسیر خدا محوری، چون اصلا خداوند به انسان عزت داد، کرامت داد، هر چی داریم از اون. و حالا که به زعم توهم خود بلوغی پیدا کردی میخواید بگید دیگه ما نیاز به خدا ندارم، تو اصلا به لحاظ هستی شناختی این در فقر الالهی فقری نه فقیر. ببین این فلسفهی که میگه وجود رابط و مستقل و ماسب الله همه وجود رابط و نه رابطی، این فلسفهی که همه عالم رو تجلی حق تعالی میداند، این فلسفه اصلا میتواند دیز رو بپذیرد؟ پارادوکسه، لحظه به لحظه تجلی خداست، لحظه به لحظه عنایت الهیست و ربوبیت خدا تکمیلن و تشریعن. پس سکولاریسم میره کنار، پراگماتیسم میره کنار، تک تک و تو بحثه معرفت شناسی ما رئالیسم رو بپذیریم به جای ایدئالیسم، و سوبجکتیویسم رو دیگه نمیتونیم بپذیریم. بله معتقد به عقل و اصالت عقل هستیم، ولی کنارش اصالت وحی، عقل و وحی، عقل و نقل به تعبیر شیخون رسول حضرت آسطوره تو جوادی آمونی که میفرمند عقل و نقل، نگید عقل و دین، عقل و نقل هر دو دین سازن، هر دو دنیا سازن، هر دو آخرت سازن. خب اگر این مبانی فلسفی رو داشته باشیم، وقت تلقی ما از آزادی و عدالت و امنیت تغییر پیدا میکنه، یعنی ایدئولوژی ما عوض میشه. حالا ایدئولوژی ما چی هست؟ آیا ما اصالت فردیم؟ اصالت جامعه هستیم؟ یه بحث هستی شناختی اینجا داریم که اصالت معنی ما به ازای خارجی داشتن و منچه انتظار خارجی داشتن، اعتباری در منچه انتظار خارجی و محبز خارجی نداشتن. آیا جامعه معقول ثانی فلسفی هست یا معقول اول هست؟ خب این بحثا رو در فلسفه اسلامی ما مطرح شده. حضرت استاد جوادی آمونی، از استاد مصباحی، از یزید تقلام شهید متحری به این بحثا پرداختن. یه بحثه ممکنی که چه خواهد به اصالت فرد بشه به این معنا یا اصالت جهان بشه. حقیق در یکی از نوشته‌ها توضیح دادم، من معتقد هم به اصالت فردم، هم جامعه، هم تاریخ. اصالت هم من این مابعض خارجی داشتن، اصالت فلسفی. اما دیگه اینو تقریبا آقایون قبول دارن که اصالت به معنای تأثیر یا اهمیت، خب بله جامعه خیلی یا در تضاهم بین منافع فرد و جامعه، جامعه خیلی اوقات مقدمه، خیلی اوقات البته همیشه کلیت هم نداره. وقتی جامعه بعد فدای پیامبرش بشود، جامعه فدای امام زمان ارواحنا لطراد مندن فدا بشود، اما در امور دیگر عمدتا در تضاهم بین فرد و جامعه منافع جامعه، به جامعه مصلحت مسلمین اهمیت داره با منفعت یه شخص، که فقه هم در خیلی اوقات از این مصلحت اسلام و المسلمین استفاده کردن. اینو خب خیلی از متفکرین فلسفی ما قبول دارن. خب اگر اینو بپذیریم، وقت اصالت، وقت آزادی فردی و آزادی اجتماعی در راستای عدالت اجتماعی است. لیقوم الناس بالقسط، به تعبیر سوره حدید. خب آزادی، امنیت در مسیر عدالت اجتماعی است. وقت تو دل عدالت اجتماعی هم مصلحت الاسلام مسلمین هست، هم هدایت. اصلا تلقی ما از عدالت و تلقی که هایک از عدالت داره فرق داره. ببین ممکنه هر دو بگن آقا عدالت یعنی وضع و شیفی موزده، ولی وقتی عدالت میاد توزیع اجتماع، عدالت توزیعی، عدالت کیفری، عدالت از کنم خدمت اجتماعی مطرح میشه، کاملا تلقی اون متفاوته. یعنی یک مسلمان نمیتونه تعریف تلقی هایی که از عدالت رو بپذیره، چون اون مبانی رو نمیپذیره. خب اگر ما ایدئولوژیمون تعریف پیدا کرد که قطعا تعریف پیدا میکند، خب وقت توصیفمون از انسان اقتصادی مجبور فرق خواهد کرد، توصیفمون از انسان سیاسی مطلوب تفاوت پیدا خواهد کرد. انسان اقتصادی مطلوب دیگه انسانی نیست که دنبال رقابت اقتصادی باشه، دنبال تعاون اقتصادی است. اقتصاد مطلوب فرق میکنه با نئوکلاسیک ها، با سوسیالیست ها.
موجوده
توصیف انسان محقق هم تفاوت پیدا میکنه. باید و نباید هایم که تغییر میکنه انسان تغییر میده انسان محقق و انسان مطلوب هم تفاوت پیدا میکنه. من جمع کنم بحثم رو، خیلی خسته می‌کردم. خلاصه عرض من اینه که یه اصول کلان فلسفی هست. حالا البته یه اصول ریز فلسفی هم داریم، تو حوزه معرفت شناسی، تو حوزه علم النفس. مثلا ما اگر در علم النفس انسان رو دو ساعتی بدانیم چه تأثیری میذاره؟ اگه انسان رو یک ساعتی بدانیم چه تأثیری؟ اگه انسان رو هفت ساعتی بدانیم که عرفا قائلن چه تأثیری میذاره؟ یعنی این بحثا خیلی ریزتر میشه. ولی این اصول ششگان، مبانی ششگانی که عرض کردم در فلسفه غرب، اینا مبانی کلانیست که بر ایدئولوژی ها و از ایدئولوژی ها بر علوم اجتماعی تأثیر گذاشتن. من پیشنهاد آخرم رو عرض بکنم در پایان عرایزم و آن این است که ما در واقع دو تا کار انجام بدیم. کار اولی که این مبانی کلان فلسفی رو که داریم مشاهده میکنیم تأثیرگذار بر ایدئولوژی ها هست، اینا رو در فلسفه خودمون مدون کنیم تحقیقا، بعد اینها رو عرضه کنیم بر عالمان علوم اجتماعی که به مقوله ایدئولوژی و ایدئولوژی ها و بحث ایدئولوژی اسلامی میپردازن. چون ایدئولوژی اسلامی هم باید نوشته بشه و ما تو حوزه ایدئولوژی اسلامی خیلی کم کار کردیم. یعنی اونقدر که در حوزه مبانی فلسفی کار شده و آثار ارزشمندی اساتید بزرگوار ما منتشر کردن، تو حوزه ایدئولوژی کمتر کار شده. ما هنوز تکلیفمون رو نسبت به آزادی، عدالت، امنیت، ثروت اینا مشخص نکردیم. سوسیالیست ها مشخص کردن مثلا نوع مدل مدیریت شده اروپای شمالی خیلی مشخص شد. من فرصت نیست دیگه پشنام نگرم رو مثلا کشور مثل سوئد، فنلاند، نروژ، دانمارک، مثلا نوع مدل حکومت داریشون چون ایدئولوژیشون مشخصه، نوع مدل حکومت داریشون مشخصه. کشورهایی که گرایش لیبرالیستی دارن مثل آمریکا، مثل انگلیس هم تکلیف روشنه. لذا ببینید در آمریکا مالیات ها مثلا 30% بین یک کارمند با یک تاجر میلیاردی هم فرقی نیست، اما در کشور انگلیس، اما در کشوری مثل نروژ یا سوئد ممکنه یک کارمند 30% مالیات بده، ممکنه یک شخص دیگری 60% مالیات بده، چون نظام سوسیالیستی است. تعریف شده. اما ما تکلیفمون تو کشور خودمون تو بحث مالیات مشخص نیست. آیا از همه در درصد بیشتر از مالیات بگیریم؟ کمتر بگیریم؟ بیشتر بگیریم؟ الان یه قانون جدید دادن مجلس تصویب کردن. میدونی چرا تکلیف این قوانین مشخص نیست؟ چون ایدئولوژی ما در بحث آزادی و ثروت و عدالت مشخص نیست. از قبل از اینکه ما بحث قانون و حکم فقهی برسیم، باید اول تکلیف اون مسائل کلان رو حل کنیم. همون کاری که شهید صدر رضوان الله تعالی انجام داد. شهید صدر اقتصاد الله شهید صدر ایدئولوژی اقتصادی است، مکتب اقتصادی است. اینو باید تکلیفش روشن بشه. وقتی روشن شد، حالا نمیخوام بگم مثلا روشن بشه این دیگه بحث و گفتگو و نقض و بررسی نشود، نه، لااقل تقدیمش برای نظام ما باید روشن بشه و بعدش نوبت به مسائل حقوقی میرسد. بعدش نوبت به... یعنی ما اگر بعد از ایدئولوژی تکلیف انسان مطلوب هم روشن نکنیم، با چه معیاری میخواییم بگیم باید و نباید و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب؟ و انسان مطلوب نمیدونیم چیه؟ انسان مطلوب سیاسی، انسان مطلوب اقتصادی، انسان مطلوب سازمانی و مانند آن. و این کارها انجام شده، این که و البته در غرب که انجام شده این معنیش نیست که یک سال و دو سال و نه دو سه قرن اینا دارن مخصوصا از قرن 19 هم به بعد دارن کار میکنن توجه ببین و تونستن به این مرحله برسانن. ما که نباید انتظار داشته باشیم یه سری بحث ها حل بشه، ولی از معنای اسلامی سازی علوم انسانی هم اینه. معنیش نیست که ما همه مسائل علوم انسانی رو بریم از قرآن سنت استخراج کنیم، بخشش اینطوری هست، ولی بخش قابل توجه از اسلامی سازی علوم انسانی علوم انسانی و اجتماعی مبتنی بر فلسفه اسلامی و این نظریه ها باید داده بشه و تا موقع دیسیپلینی به نام علوم انسانی یا علوم اجتماعی اسلامی داشته باشیم. من فکر میکنم که این بخش مبانی دوستان یه مقدار مبانی رو به صورت کاربردی عرضه کنن که در اختیار اساتید دانشگاهی در حوزه علوم اجتماعی قرار بگیره، اونایی که تمایل دارن استفاده کنن و اساسا بتونن نظریه پردازی داشته باشن. خیلی عذر میخوام از جسارتی که شد و خیلی طول کشید، من دیگه خیلی سعی کردم فشرده بحث رو ارائه کنم. حالا دوستانی که علاقه مندن تقریبا یه دوره مفصلی تقریبا دو سالی طول کشید تحت عنوان ایدئولوژی ها ایدئولوژی اجتماعی مباحثاتی با جمع از دوستان تقریبا داشتم، سیدیش هست اگر مایلی که مدار فلسفه ارتباط بیشتری با ایدئولوژی پیدا بکنه، اگر مایلید اون سیچه جلسه که داشتیم گوش بگید بد نیست را بعد وقت این ارتباط فلسفه ایدئولوژی رو کار میکنه. خیلی عزم خواست هستید که شد و سلام علیه و رحمت الله و برکاته. من البته ششونی به مباحثه‌ای دارم خواهش خواهیم کنم وقت نذاشتیم برای دستان از سوالا، ولی اگر دوستان سوالی داشتن از طریق فضای مجازی یا تلفنی بپرسن یا نقدی داشتن ملاحظه‌ای داشتن استفاده کنم.